أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأربعين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. خوب بحمد الله در جلسات گذشته راجع به اینکه امر به شیء اقتضای نهی از ضدش را دارد یا ندارد، مباحث مستوفایی از اصولیین و فقها مطرح شد. اما یک خاتمه ای هم به صورت اجمال عرض کنم و بحث بعدی رو امروز طرح کنیم، گرچه این اجمالی که در خاتمه میخواهم بگویم در حین بحث اشاراتی به اون داشتم. مرحوم آخوند خراسانی یکی از ثمرات این بحث اقتضای امر به شیء نهی از ضد را در عبادات مطرح می کند. می فرماد اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدش شد، باید ببینیم آن ضد عبادت است و از تعبدیات است یا از توسلیات. اگر از تعبدیات باشد، مبحث این که نهی در عبادت موجب فساد عبادت است مطرح می شود، یعنی اگر مولا فرمود ازل نجاسه و ضدش را اقامه صلات مطرح کردید، یعنی عمل مخالف با مأمور به که ازاله بود، چون این ضد یعنی عمل مخالف از تعبدیات است، اگر مبنای شما این شود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، یعنی همین که مولا گفت ازل نجاسه، یعنی فرمود لا تسله و صلات چون از تعبدیات است، نهی در آن به منزله اعلام فساد عبادت است. یعنی علاوه بر این که شما مرتکب حرام شدی، چرا چون واجب بود ازاله انجام ندادی واجب را و اون کاری رو کردی که منهی عنه بود؟ نهی حقیقت در حرمت است، کما این که امر حقیقت در وجوب است. پس ازل نجاسه یعنی لا تسله، و به عبارتی یعنی قبل از ازاله نماز خوندن حرام است و نهی در تعبدیات موجب فساد است. یعنی حکم وضعی مستلزم و ملازمه با حکم تکلیفی است. یعنی چون حرمت آمد فساد هم می آید. خب بر اساس مبنایی که ما اعلام کردیم اصلا این مباحث اینجا مطرح نیست. چرا؟ چون ما عرض کردیم امر به شیء، نهی از ضد به معنای عمل مخالف مأمور به نیست. وقتی این امر به منزله نهی نبود، پس حکم تکلیفی حرمت در اینجا نیست. یعنی چه؟ یعنی ازل نجاسه واجب نماز بخونی، واجب ازاله بکنی، ازاله نجاست، اما حالا یه کار دیگه بکنی حرامه، ما دلیلی نداریم. وقتی دلیلی بر حرمت نبود میشه سالبه به انتفاع موضوع. موضوع چی بود؟ موضوع این بود که آیا حکم تکلیفی حرمت به دنبالش حکم فساد یعنی حکم وضعی هم داره یا نداره. ما که اصلا قائل به حکم تکلیفی نشدیم که بخوایم بگیم مستلزم حکم وضعی هم هست یا نیست. یعنی این مبناست، حواستون باشه، مبناست. اینجا حرف اول و آخر رو میزنه. خب این اجمال مطلب هست، اما تفصیل مطلب رو کجا ما خواهیم گفت و نظرات فقها رو هم میاریم؟ اون رو در بحث نواهی، یکی از شقوقات مباحث نواهی همینه که نهی در عبادت آیا مستلزم فساد هست یا نیست، این بحث رو اونجا میاریم. لذا اینجا فقط به عنوان خاتمه اجمالی که بعضی دوستان ممکنه مبنای ما رو نپذیرفته باشه، بله آزادی دیگه، بله آزادیه اینجا. اینجا اصلا استبداد نیست، آزادیه. بنده مبانی رو میگم، ادله رو هم میگم، مبنای خودم هم میگم، استدلالم هم میارم. استدلال رو امکان داره شما نپذیرید، یعنی حتی اشکال میکنید من جواب بدم اما شما قانع نشی. بله، مثل روایت محمد ابن مسلم دیگه، ممکنه شما قانع نشید، کاری باتون نداریم که، زوری نداریم که. ما حرف خودمون رو میزنیم، پای حرف خودمونم با استدلال نیستیم، استدلالم میگیم، اما شما حق عقولو دارید. من تا به حال خدمت عزیزان گفتم، گفتم انتظار من در تقریر نویسی دوستان همین الان، همین تقریراتی که گفتم بعضی از دوستانم فرستادن، دستشون درد نکن، تا حالا 3 نفر از دوستان تقریراتشون رو فرستادن. این طبیعیه، دوستانی که عقولو داشته باشن بیشتر به دل من میچسبه. فکر نکنید اگر شما به مرحله عقولو رسیدید من خشناک میشم، عصبانی میشم، نه، من خوشحال میشم. این معلومه در دهلیز اجتهاد قرار گرفتید و این خیلی خوبه. اینجا کسی که مبنای مختار حقیر رو انتخاب کرد، اصلا این بحث سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا این مقتضی نهی نشد که بخواد این نهی در عبادت مستلزم فساد شود. و این رو در بحث نواهی به طور مستوفا وارد میشید، یعنی اونجا شما میخوام به مبنا برسید، یعنی به مبنای این که آیا حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی هست یا نیست. اونجا در نواهی انشاءالله خودم یادم هست، اما شما هم حواستون باشه، رسیدیم اونجا اصلا یه فصلی راجع به این موضوعه و ما حتما باید مستوفا بحث کنیم. این تمام کلام که دلم نیمد این گوشه آخرشو نگم، اما بحثی که امروز میخوایم عرض کنیم از مرحوم آخوند خراسانی، بذار شما در صدر موضوع بحث امروز، اون عزیزانی که به دنبال اینن که هر جلسه این موضوعش معلوم باشه، باید بنویسید بر چه مبنایی در اوامر حکم وضعی مترتب بر حکم تکلیفی می شود. این یک موضوع بحثه که همین خاتمه بود که عرض کردم. موضوع بحث دوم، آیا آمر مع العلم به عدم بعض شرایط حق دارد امر کند یا حق ندارد؟ و اگر بخواهید این عبارت مرحوم آخوند خراسانی بگید، جایز است آمر با علم به عدم بعض شروط امر کند یا جایز نیست؟ این بحث زیاد طولانی نخواهد شد، شاید 1-2 روزه جمع بشه. نکته چند تا نکته ما در اینجا داریم در مباحث مرحوم آقا. نکته اول، این جواز و عدم جواز رو بفرمایید معناش چیه؟ آیا جواز به معنای امکانه؟ امکانم دو نوع داریم، امکان ذاتی و امکان وقوعی، یا این که نه، این جواز به معنای امکان نیست، این جواز یعنی جواز شرعی. اون چه که مسلم بحثه اینه که لایجوز اینجا منظور جواز شرعی نیست، یعنی اون احکام تکلیفی نیست که بگید اباحه و این حرفا. بلکه این جواز یعنی امکان. خب حالا امکان ذاتی یا امکان وقوعی؟ آخه قبل از امکان وقوعی که نمیشد، قبل از امکان ذاتی که نمیشد امکان وقوعی رو بحث کرد. میدونید شما ثبت العرش ثم منقش، یعنی شما اول بیا ثابت بکن این حیوان ماده است، تا بعد بیای ثابت کنی آیا این تولید مثل میتونه بکنه، میتونه برای یک بچه بره خوب بیاره. اول ثابت کن ماده بودن رو، اگر بره نر باشه که اصلا بچه دار نمیشه که. پس لایجوز جواز شرعی نیست اولا، به معنی امکان است. امکانم قبل از امکان وقوعی باید ثبت العرش امکان ذاتیش مطرح بشه. پس لایجوز یعنی لا یمکن، اونم لا یمکن ذاتن لا وقوعن. لا یجوز امر الامر مع علمهی بانتفاع شرطه، یعنی لا یمکن ذاتن امر الامر مع علمهی بانتفاع شرطه. خب حالا چرا لا یمکن؟ مرحوم آخوند خراسانی میگه امکان ذاتی ندارد. چرا امکان ذاتی نداره؟ کسی یادش هست مراتب امر را از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی؟ کسی یادش هست که مراتب امر چند تاست؟ هیچ کسی یادش نیست؟ خوب فکرشو بکنید. آیا برای این که مولا، یعنی مولای حکیم حق تعالی امر کنه، چه مراتبی تی می شود؟ کی یادشه؟ شما آقای ولیزاده یادتونه؟ بلندتر بگید. مصلحت هم بود. بلند بگید. مصالح و مفاسد. خب امر رو شما می‌کنم، این امر در حق خب این دو بزرگوار نصفش ایشون گفت، اون دو اون بزرگوار اون نصف دیگه شو گفت، هر دو جایزه میبرن. ما چند روز پیش هم یه همچی چیزی اتفاق افتاد، اما نه آخوندا بلدن پول بگیرن اما پول نمیدن، ما یادمون رفت. بله خب اقتضا چی بود؟ همون مصلحت و مفسده بود که ایشون گفت، بعد انشا و ایشون گفت، بعد فعلیت بود، بعد تنجز بود. بعد خیلی ندیم دوباره یادمون میره. آره جایزه. پس بعد از همین بحث اصول اون وقت این دو نفر، حالا اون عزیز اونم بالاخره اومد تو وادی، دلش اومد اول پشت ایشون بود اما یه چیزی گفت. این سه نفر، بله آقای ولیزاده و آقای، بگید شما که اون پشت این آقا نشستید، بله، و آقای، بله، نصف جایزه رو هر کدوم میبرن. ولو سه نفر بشن ما ایراد بهش نمیگیریم، سه تا نصف به هر کدوم بار میدیم. خب یه صلوات مرحمت کنیم. به حضورتون عارضم که مرحوم آخوند خراسانی میدونید چی میفرماد؟ میفرماد میدونید چرا میگم لا یمکن ذاتن؟ برای اینکه امر اگر امر حقیقی باشد چهار مرتبه و مرحله رو باید داشته باشد. اگر مولا علم داشته باشد که بعضی شروط نیست، بعض شروط به منزله بعض الاجزا است. اصلا مرحوم آخون میگه شرط و جز فرق نمی کنه، هر دو جز هست. شما شرط صلات طهارت، اذن تفش شرط انتفل مشروط، این جز عمل میکنه، اذن تفل جز انتفل کل. لذا شرط هم همون جایگاه جز رو دارد. شما نماز بدون قبله، صلات بدون طهارت، این مثل اینه که یه تیکه نماز نیست. خب اگر مولای حکیم بداند که یه جزءش نیست، یعنی چه؟ یعنی اون مرحله اقتضاش نیست. اقتضا چی بود؟ همون مصلحت و مفسده بود. مفسده در نهی، مصلحت در امر. وقتی یه تیکش نیست، مولای حکیم ممکنه ذاتن آیا چون این کاری بکنه یا ممکن نیست؟ مرحوم آخوند خراسانی میگد چون در بعضی از مسائل و بعضی از مأمور و بها مولای حکیم مصلحت عبد را در این میداند که ولو بعضی از شرایط نیست، این رو مطرح کنم. لذا این امکان ذاتی رو در لایجوزو نگیرید، بگید امکان وقوعی. چون در مقام وقوع میداند مولا انجام نمی شود، اما ذاتن آیا می شود یا نمی شود؟ در مقام وقوع قطعاً اصلا کار به اینجا نمی رسه، یعنی نمی تونی چون این امری رو بکنی، بله؟ یعنی نمی تونی صلاتی رو بگی انجام بده در حالی که طهارت مقدور نیست. اما در مقام ذات که به مرحله عمل نمی رسه، چه بسا لل اختبار مولا امر کنه، ببینه این بلند میشه برای نماز یا بلند نمیشه، دغدغه نماز دارد یا دغدغه نماز ندارد. لذا مرحوم آخوند خراسانی میفرماد لا یجوزو یعنی لا یمکن. اما این که این لا یمکن لا یمکنه وقوعی باشد یا ذاتی، لا یمکن وقوعیش محرزه که لا یمکن یعنی نماز بی طهارت من نمیخوام. اما این که مقام ذات نه در مرحله عمل بخواد مولا عبد را آزمایش بکنه ببینه این دغدغه پیدا میکنه یا نمیکنه، این امکان دارد، لا یمکن نیست. پس معنا چی میشه؟ لا یمکن امر الامر به شیء مع فقد شرطه، این لا یمکن ذاتی نیست بلکه وقوعیست، یعنی در واقع خدای حکیم نمیخواد صلات بی طهارت، اما در مقام ذات انگیزه داره که اختبار کند و امتحان کنه این عبد را، ببینه این تکون میخوره یا تکون نمیخوره. لذا ببینید عبارات مرحوم آخوند خراسانی رو در این چاپ‌های سنگی جلد اول کفایه صفحه 220. فصل لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الی اکثر مخالفینا. بله، اشاعره میگن یجوز، اما ما و معتزله بگیم لا یجوز. چرا لا یجوز؟ به خاطر اینکه مراتب امر اقتضا، یعنی مصلحت و مفسده، انشاء، فعلیت، تنجز، اینها نیست اگر مولا بداند شرط نیست، چون میداند از انتفع شرط انتفل مشروط، لذا لا یجوز. اما این که لا یجوز یعنی لا یمکن، این امکان ذاتی باشد یا غیر ذاتی؟ میگه و کون الجوازه فی العنوان به معنى الامکان ذاتی بعید عن محل الخلاف، یعنی لا یجوز نمیتوند امکان ذاتی باشد اما امکان وقوعی میتونه باشه، یعنی عملا کسی نماز بی طهارت مولا ازش نخواست، عملا کسی نماز بی قبله ازش خدا نخواسته، اما امکان ذاتی این که اینجا جواز به معنای امکان ذاتی باشه یعنی لا یمکن ذاتن، نه امکان ذاتی دارد. چرا لا یمکنو؟ کجا امکان ذاتی دارد؟ اونجا که میخواد بنده اش را امتحان کنه. لذا ببینید مرحوم آخوند خراسانی میفرماد دو جا بعضی از مراتب امر نیست اما امکان ذاتی هست امر بشه. یکی اون جاهایی که داره مرحله به مرحله امر میکنه و معلومه که مرحله به مرحله هرچی پیش میری مراتب حاصل میشود. مثلا فعلیت، مولا گفته که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این امسال مستطیع نمیشه، سال دیگه مستطیع میشه. آیا میتونه مولا امر کنه؟ امر بکنه بگه شما حتما حج انجام بده، ولو فعلیت که از مراتبه سال دیگه بشه و سال دیگه بری. میگه امسال حتما ثبت نام بکن تا سال دیگه که نوبتت میشه تو بقیه پولم پیدا میکنی. میتونه همچی کاری بکنه؟ بله میتونه. با احراز و افراز بعضی مراتب میتونه امر بکنه ولو بعضی مراتبش به مرور حاصل بشه، مثل فعلیتش. میگه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، امسالم دولت اعلام کرده که بیاد فیش بگیری، بیاد ثبت نام بکنی. الان برای ثبت نام 10 میلیون میگیره، اینم 10 میلیون رو داره، ولی حد 140 میلیون میخواد. خب این پس فعلیت برای 140 میلیون نداره، اما یعنی برای حج الان واجب الحج نیست، فعلیت نداره الان، ولی میتونه بگه که برو ثبت نام رو بکن الان، و سال دیگه که 140 میلیون پیدا میکنی این فعلیت پیدا میکنه. این یه نکته. بذار ببینید عبارت مرحوم آخوند رو. نعم لو کان المراد من لفظ الامر الامر به بعض مراتبه، این هم استدراکه، میتونه امر بکنه. میخواد بعضی مراتبه حج رو بگید بری انجام بدی، فقط ثبت نامشو. خود حج 140 میلیون میخواد، طوری نیست بگید لله علی الناس حج البیت. اینا که الان دارن میرن هر اینا 15 سال 20 سال 25 سال پیش اسم نوشتن، میتونن این کارو بکنن. بگید ایها العبد برو ثبت نام بکن، ولو حجی که من ازت خواستم 140 میلیون میخواد 20 سال دیگه اون موقع پیدا میکنی. پیدا کردی برو، پیدا نکردی که شده بفروش سود بردی دیگه. بله الان کسی امسال نوبتش شد 20 ساله پیشم ثبت نام کرده اما پول نداره 140 میلیون، این واجب الحج نیست، برد پیششو بفروشه، چه اشکاله؟ این یه نکته. و قد یکون سوریان امتحانن، گاهی امر مولا سوریست و امتحانیست، اونجام امکان ذاتی داره ولو بدون بعض شرایط نیست. میخواد ببینه این عبدی که 10 میلیون بهش داده پاکار هست که اگه 140 میلیون بهش داد بره حج، یا نه همین 10 میلیون هم که باید ثبت نام بکنه میگه من فعلا میخوام موتورم و مدلشو بالاتر کنم، باغم رو وسیع تر کن، خونم رو بزرگ تر کن، همین حرفا که امروزه میزنن دیگه، میبینید که ویلامو دو تاش بکنن، ماشینمو دو تاش بکنن، شهری و بیرونی. فتلخص که مرحوم آخون میگه که لا یمکن ذاتن، لا یمکن وقوعن امر الامر مع فقد بعض شروطه، اما ذاتن چی؟ میفرماد یمکن. برای چی؟ یکی لل اختبار، یکی در مواردی که فعلیت نیست الان اما مصلحت این هست پاشو بگذاره، این مصلحتشه 10 میلیون رو بده فیشا بخره، ولو فعلیت هست 140 میلیون رو نداره، اما تا 5 سال دیگه که میرسه وقتش اونم فعلیت حاصل میشود. این تمام کلام مرحوم آخوند هست. این رو داشته باشید تا ببینیم بقیه چی میگن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.